بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 95 سطر 11 استاد مروی جلسه 75 مورخه 26/75
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و بالجمله هما متحدان مفهومن و انشاءن و خارجن لا ان الطلب الانشائی الذي هو المنصرف الیه اطلاقه طاهر. بحث در مقصد اول در اوامر بود، سیزده فصل داشت. فصل اول در ماده امر می باشد. در جهت چهارم از این فصل 5 نکته ذکر می شود. نکته دوم این است که آیا طلب و اراده با هم متحدند و یک معنا دارند، یا طلب و اراده با هم متحد نمی باشد. گفتیم در مسئله دو قول است. قول اول مشهور عدلیه یعنی معتزله و شیعه قائلند که طلب و اراده به یک معناست، مرحوم آخوند یک دلیل برای این قول مطرح میکنند. قبل از بیان دلیلشون مقدمه کوتاهی رو باید عرض کنم. مقدمه این است که انسان هر فعل اختیاری را که بخواهد انجام بدهد پنج مرحله رو در نفسش طی می کند تا به انجام فعل برسه. خطور می دهد اون شیء را به ذهن خودش. میخواد آب بیاشامه، خب آشامیدن آب به ذهنش خطور میکنه. مرحله دوم میل پیدا میکند به این شیء. چون خیلی چیزا رو انسان به ذهن خطور میده ولی میل پیدا نمیکنه بهش. زهر رو انسان تو ذهنش خطور میده ولی میل بهش پیدا نمیکنه. پس مرحله دوم میل به شیء پیدا میکنه. مرحله سوم تصدیق میکند مفید بودن این شیء را. میگه این شیء مفیدم هست، فایده هم داره. مرحله چهارم موانع رو برطرف میکنه. فکر میکنه چه چیزایی مانع است، موانع باید برطرف بشه. این چهار مرحله که تمام شد، شوق مؤکد و خواست دل پیدا می شود. به مجردی که این شوق عجیب خواست دل و اراده پیدا شد، حالا انسان دیگه یا خودش میره لیوان آب و بر میداره می آشامد، یا به عبدش دستور میده برو برای من آب بیا. وجدانن کاری که انسان میخواد انجام بده این پنج مرحله رو طی میکنه، بعد یا انجام میده یا دستور میده. این مقدمه بس. حالا دقت کنید، دلیل مرحوم آخوند که طلب و اراده متحد است. مرحوم آخوند می فرماین شما یه اشاعره می گویید در نفس انسان وقتی میخواد امری کنه دستوری بدهد، غیر از اراده یه حالت نفسانی هست، یه صفت نفسانی وجود میگیره به نام طلب. ما که به وجدانمون مراجعه می کنیم وقتی انسان می خواد امر کنه دستور بده، غیر از این پنج صفت چیز دیگری نیست. ابتدا انسان فتور میده شیء رو، بعد میل پیدا میکنه، بعد فایدهش رو تصدیق میکنه، موانع رو برطرف میکنه. این چهار مقدمه که پیدا شد بعد اراده میکنه، یعنی دیگه میخواد کیشه انجام بشه. وقتی خواست امر میکنه، به جز این مرحله اراده هیچ مرحله دیگری، صفت دیگری در نفس انسان به نام طلب وجود ندارد. همین حالت اراده است که ما گاهی بهش میگیم طلب، گاهی میگیم اراده. پس بنابراین دلیل مرحوم آخوند که طلب و اراده یک مرحله است، وجدان شد. به وجدان مراجعه میکنیم، میبینیم طلب و اراده متحدن. این اصل استدلالشون. یه نکته در ذیل دارن، یه کمی توضیح میخواد که اصل استدلال رو بخونیم بعد به اون نکته برسیم. فإذا عرفت المراد من حدیث العینیت والاتحاد. تا اینجا اصل مدعا رو بیان کردن، میفرماین حالا که شناختید مراد از حدیث عینیت و اتحاد را، حالا که متوجه شدیم که طلب و اراده عین همند و متحدن با هم، دلیلمون چیه؟ میفرماین ففی مراجعت الوجدان، هر کسی به وجدانش مراجعه کنه در نزد طلب شیئی، وقتی میخواد شیئی رو طلب کنه و امر کند به شیء حقیقتا، امر ادعایی، امر امتحانی نباشه، واقعا میخواد به یک شیء امر کنه، به وجدانش که مراجعه کنه، در مراجعه به وجدان کفایت است برای این که بفهمه طلب و اراده یکی هستن. حالا بعد توضیح میدن. فلا یحتاج، و ابتدا میفرماین پس دیگه نیاز به مزید بیان و اقامه برهان نداره، مراجعه به وجدان کافیه. حالا توضیحش. فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَجِدُ، زیرا انسان نمیابد غیر از ارادهی که قائم به نفس است. چار مقدمه پیدا میشه، بعد نوبت به اراده میرسه، بعدم انسان دستور میده. غیر از این اراده انسان چیز دیگری پیدا نمیکنه در نفسش، و غیر از مقدمات اراده که بعدن اشاره میکنن. فإن الإنسان لا يجد غير از اون اراده و شوق مؤكدی که قائم به نفس است، صفت اخرایی که قائم به نفس باشد، یکون هو طلب، که اسمش بگذاریم طلب، غیر از اون اراده، غیر از اون اراده و شوق مؤكد چیز دیگری نیست در نفس انسان که بگیم اونم طلب حقیقی است، بعدش طلب انشایی پیدا میشه. البته چهار تا مقدمه قبل از اراده هستش، غیر از اون اراده چیزی نیست. سوا ما هو مقدمت و تحققه ها، سوای اون چیزی که اون چیز مقدمه تحقق اون اراده است در نزد خطور شی، ابتدا شی به نفس انسان خطور میکنه، ما در مقدمه گفتیم، بعد میل و هیجان رغبت به او پیدا میشود، انسان میل داره، تشنه از آب بیاشامه. مرحله سوم تصدیق میکند فائده شی رو، ایشه فایده داره. مرحله چهارم میاد قطع پیدا میکنه به دفع موانع، بعدم شوق اکید پیدا میشود. پس وهوه، این وهوه به اون مقدمه، سوا ما هوه مقدمه تو تحققها، چیزی که مقدمه تحقق اراده است. اون چیزی که مقدمه تحقق اراده است بعد از خطور و میل و تصدیق قاعده، جزم و قطع به دفع کردن چیزی، یعنی موانعی که موجب می شود توقف اون مولا را از طلب اون شی، میاد دفع می کند اون چی که باعث ایستایی و توقف مولا می شود از طلب شی، اون موانعی که باعث می شود مولا توقف کنه، ایستا بشه، نتونه شی رو طلب کنه، اونا رو دفع می کند، موانع رو برطرف می کند. چرا موانع رو دفع می کند و برطرف می کند؟ لعجلها، به خاطر اون فائده. چون در شی فائده داره، در مرحله چهارم میاد موانع رو برطرف میکنه، مرحله پنجم اراده پیدا میشود، بعدم عمل میکند، دیگه چیزی به نام طلب وجود نداره. و بالجمله لا یکاد و یکونو، و بالجمله نمی باشد غیر از صفات معروفه. این چهار مرحله، خطور و میل و تصدیق فائده و دفع موانع و غیر از اراده، در اونجا این چهار صفت پیدا میشه، بعدش هم اراده، غیر از اینا نمی باشد صفتون اخرى قائمتون بها، صفت دیگری که قائم به نفس باشد، یکون هو طلب، اسمشه بذاریم طلب. پس بنابراین وجدانن اراده پیدا شد، امر میاد دنبالش، دیگه یه مرحله ششمی به عنوان طلب حقیقی، خواست حقیقی، غیر از همون اراده حقیقی وجود ندارد. ما اسم همین اراده حقیقی رو میذاریم طلب. فلا محیصه، پس چاره‌ای نیست الا عن اتحاد الاراده و طلب، الا از این که ما بگیم اراده و طلب متحد است. و ان یکون ذاک شوق المؤکد، اون شوق مؤکدی که پیدا میشود، اسمشه بذارید اراده یا بگید طلب. و این که اون شوق مؤکد، حالا شوق مؤکدی که در مقدمه گفتیم تارتن به دنبالش تحریک عضلات خود آدمه، خودش میره لیوان آب برمیداره میاشامه، تارتن به دنبال این شوق مؤکد به عبدش دستور میده میگه برو آب بیار، غیر از این شوق مؤکد چیز دیگری نیست. و ان یکون ذاک شوق المؤکد، اون شوق مؤکدی که مستتبع تحریک عضلات است، باعث میشه خودش دستشو بلند کنه لیوان آب بگیره، فی ارادت فعلی، اونجا که میخواد انجام بده اون کار را بالمباشره، خودش میخواد انجام بده، وقتی خودش میخواد انجام بده به دنبال شوق مؤکد تحریک عضلاته، دستشو میبنه آب میاشامه. اول مستتبع لامر عبیده، یا شوق مؤکد به دنبالش امر به عبید و بنده میاد، فی ما لو ارادهو، در اونجا که مولا اراده کرده اون فعل را، لا بالمباشره، وقتی که خودش نمیخواد انجام بده به دنبال شوق مؤکد امر به بنده ها میاد، دستور به عبد میاد. حالا و ان یکون ذاک شوق المؤکد، همین شوق مؤکدی که یا دنبالش خودش انجام میده یا دستور میده، همون شوق مؤکد مسمن به طلب و اراده، همون شوق مؤکد رو میگیم طلب حقیقی و اراده حقیقی. کما یعبر به تارتن، تعبیر می شود به اون طلب تارتن، تارتن اسمش می ذاریم طلب، و بها اخرى، و به اون اراده مرتن اخرى، کما لا یخفا. خلاصه اون شوق اکیدی که در نفس انسان پیدا می شود، اسمش می ذاریم طلب حقیقی، اراده حقیقیه. و کذا الحال فی سائر سیغ الانشائیه و الجمل الخبریه. در زیل استدلال مرحوم آخون به یک نکته اشاره میکنه، برای توضیح این نکته مقدمه ای را عرض میکنیم که این مقدمه در تمام این بحث مورد نظر است، محور این بحثه و این مقدمه باید حفظ بشه. مقدمه این است که در علم کلام، در علم کلام ثابت شده است که خداوند تبارک و تعالی متکلم است، همه مسلمونا قبول دارن از صفات ثبوتیه خدا متکلم، ولی در این که کیفیت این تکلم چگونه است بین علما اختلاف. حداقل ثقل در مسئله وجود دارد. قول اول قول حنبلی ها هست، از اهل سنت حنابله. اینها میگن کلام خدا قدیم است، حادث نیست، و کلام خدا لفظ و صوت و حرف است، مثل سخن ما، و قائم به ذات خدا هم هست. یعنی معاذ الله، همینجور که ما حرف میزنیم خدا هم همینطور حرف میزنه. اگه ضبطی باشه بذارن اونجا، صدای خدا ضبط میشه، میشه گذاشت دیگران گوش کنن. این حرف حنبلی هاست. قول دوم قول معتزله و علمای کلام شیعه است. این آقایان میگن خداوند متکلم است، معناش این است که خدا هر وقت بخواهد قدرت داره که در اشیاء دیگر ایجاد کلام بکنه. مثلا میخواد با موسی سخن بگوید، ایجاد کلام میکنه در درخت، درخت با موسی سخن میگه، این صفت هم میشه حادث نه قدیم. اینم قول علمای علم کلام از شیعه و معتزله. البته فلاسفه از علمای شیعه اینجا نظر دقیق تری دارن که فعلا متعرضش نمیشیم، همین مقدار کافیه، بلا فلاسفه ما همین نظر رو به شکل تکمیلی نظر دقیق تری کردن که باشه برای جای خودش. قول سوم قول اشاعره است. اشاعره از اهل سنت میگویند نه، ببینید حنبلی ها یه مذهب فقهی از مذاهب اهل سنت هست، ولی در این مسئله چون سلفی هستند و اینها فقط جمود بر روایات و نص دارند، حنابله در اینجا استثنای از اشاعره شدن در خصوص این مسئله اعتقادی و برخی مسائل دیگه. در خصوص این مسئله حنابله و کرامیه از اهل سنت نظر خاصی دارن، مطلق اشاعره غیر از حنابله نظر دیگری دارن که حالا اشاره میکنید. دقت کنید، اشاعره از اهل سنت نظرشون این است، میگویند کلام خدا لفظ و صوت و حرف نیست، بلکه یک صفت نفسانی است، یه حالت نفسانی است که این حالت قدیم است، قائم به ذات خدا هم هست، غیر از بقیه صفات خداست، مثل علم و قدرت و اراده و امثال ذلک. بعد این اشاعره این صفت رو به انسانها هم تعمیم میدن، میگن غیر از اراده و مقدمات اراده که ما گفتیم، هر انسانی که بخواد سخن بگوید بعد از اراده یه صفت نفسانی براش پیدا می شود به نام کلام نفسی. بعد از این کلام نفسی قلبی است که انسان سخن میگوید، حرف میزند. این مقدمه. حالا دقت کنید، مرحوم آخوند میفرمایند ما گفتیم در وقت امر کردن جز اراده صفت دیگری در نفس نیست، در سایر جمله ها هم مطلب همین جور است. مثلا انسان وقتی میخواد یه جمله خبریه بگوید، ابتدا علم پیدا میکند به موت زید، بعد میگه مات زیدو، دیگه بعد از این علمش صفت نفسانی دیگری به نام کلام نفسی نداری. فرض کنید کسی آرزو داره جوانیش برگرده، آرزو در نفس حاصل میشه، به دنبالش میگه فیا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. دیگه چنین نیست که بعد از این آرزو یه صفت نفسانی دیگه پیدا بشه، اسمشه بذاریم کلام نفسی، بعد لفظ بیاد. پس نتیجه این شد این کلام نفسی هم که اشاعره اختراع کرده اند خلاف وجدان است و ادعای بلا دلیل است. این دو سه خط بخونیم، اینا دقت داره، ما مقیدیم. کم کم عرض کردم دیگه، این بحثی است که مرحوم آخوند میفرماید اینجا که رسید قلم سر بشکست. هر چی بحث روشن‌تر بشه و هر چی واضح‌تر بشه، کمک بیشتری به خیلی از موارد، مسائل اعتقادی حتی مسائل اصولی داره. و کذا الحال فی سایر سیغ الانشائیه و الجمل الخبریه. حال همین است، یعنی غیر از اراده، غیر از اون ترجی تمنی علم صفت دیگری نیست. حالت اینه در سایر صیغه های انشایی و جمله های خبری توضیح میدن، فانه لا یکون و نمی باشد غیر از صفات معروفه قائم به نفس، از ترجی و تمنی و علم و الی غیر ذلک، اراده و امثال ذلک، نمی باشد صفت اخرى، یک کلام نفسی که کانت قائمتا به نفسه، اون صفت دیگر قائم به نفس باشه. لقد دل اللفظ علیها، این لفظ و این سخن لفظی دلالت بر اون کلام نفسی بکنه. کما قیل شاعر اشاعره گفته ان الکلام لفی الفؤاد، کلام اصلی در قلب است، کلام نفسی داریم. و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، زبان دلیل بر قلب است. این تفسیری که از این شعر علمای اشاعره کردن، گفتن این شاعرم میخواد بگه بعد از صفت اراده یک کلام نفسانی داریم، بعد اون کلام نفسانی صفت نفسی است، بعد باز یک کلام لفظی داریم، این تفسیری اینا از این شعرم درست نیست. شاید مراد شاعر اینه که انسان مکنون قلبیش همیشه به زبان میاره، در دل انسان آرزو داره جوانی برگرده، همین آرزوی دلشو به لفظ میاره، میگه که فیا لیت الشباب و یعود و یومن، در دل خبری دارد که زید مرده، ای رو به لفظ میاره، میگه زیدون ماته. غیر از این چیزی به عنوان صفت نفسانی وجود ندارد. وقد انقدح بما حققنا ما فی استدلال الاشاعره. خب تا اینجا خب احسن، جوابم همین رو گفتن آقایان، خیلی همین جواب رو گفتن. به شرح قوشی بر تجرید مراجعه کنید، به شوارق بر تجرید در صفحه 555 شوارق، بحث تکلم ذات مقدسه هست، ادله اشاعره رو ذکر میکنن، یکی از ادله شون همینه. در خیلی از جاها، حتی کتابایی که جدید مینویسن در بحث اعتقادی الان اهل سنت، مثلا وهابیت، تفکر سلفی زیاد برشون حاکمه. همین جدیدن کتاب یک نفرشون نوشته، امسال من از حج خریدم، صفات و اسماء خداوند، بنبازم برش 5-6 صفحه حاشیه زده، آمدن به صورت سمعی تمام برای خدا یک ثابت میکنن، زبان ثابت میکنن، جوارح ثابت میکنن، یک حالتی که هر چه که در ظاهر قرآن آمده ید الله فوق ایدیه، میگن دیگه اعتقاد باید داشته باشیم خدا دست داره. وقت بعد در همین کلام نفسی که میرسه خداوند متکلم است، لفظ رو اول انکار میکنن، عمده دلیلشون هم همین، هم اولین دلیلی که میارن میگن ان الکلام لفی الفؤاد، وقت شوارق همه اشکال کردن، میگن شاعر این شعر اختل، یکی از شعرا بوده، نه پیغمبره نه معصومه، تازه اگر مرادش هم به قول شما همین حرف باشه که ما یک کلام نفسی داریم، مگه حرف این آقا حجت برای ما؟ اینا خب آقایونم گفتن دیگه، دقت کنید. نه ببینید دقت نکردید شما، حرف اشاعره در جای خودش نسبت به ذات مقدس حق کردن، ما در مقدمه گفتیم نسبت به اینا تصریح میکنن کلام نفسانی رو ابتدا برای خدا قائلن، بعد میان تنزل میکنن میگن نحوه ای از این کلام نفسانی برای ما هم هست، تازه باز تصریح میکنن. در شوارق مراجعه کنید، همون صفحه 555 نقل میکنه عبارتهای اشاعره رو، حتی بعضی هاشون رو، حتی بعضی از معتزله هم یه حرف مثل ابو علی جبایی زدن. ببینید اونا میخوان بگن تمام این مراحل اراده که شما میگید تمام، اینا ما همه رو قبول داریم، بعد از اراده یعنی میل میاد، شوق میاد، اون دفع موانع همه میاد، بعد از اراده یه چیزی داریم به عنوان کلام نفسی، بعد از اراده، بله بله، بعد تصریح میکنن، تصریح میکنن همه اینا رو برای ذات مقدس حقم اونا قائلن، ولی ما عرض کردیم در جای خودش خواهیم گفت در همین بحث که اراده ذات مقدس حق چگونه است. دیروز هم یکی از دوستان دقیق اشاره می‌کردن، حرف مرحوم آشق محمد حسین اصفهانی رو در تحفت الحکیم براشون خوندم، ارادت الخالق حب و رضا لشوق فالعقل به منعهی قضا، شوق در خداوند قائل نیستیم، فالعقل به منعهی قضا مفهومه یغایر الحکم به ما هو و صلاح و عند جل الحکما، حکما و فلاسفه حرفای دقیقی دارن اینجا که حالا فعلا محل تعرضش نیستش. دقت کنید تا اینجا نظر معروف علمای شیعه که طلب و اراده متحد نیستند با دلیلش بیان شد. در این قسمت بحث وارد می شوند به ذکر یک دلیل برای اشاعره که اینها قائلند طلب و اراده دو مرحله نفسانی است با هم مغایرن. از این دلیل مرحوم آخون جواب میدن، در پایان جواب یه نکته ذکر میکنن، این قسمت بحث تمام میشه. اما دلیل اشاعره، سه دلیل عمده دارن، یه دلیلشو اینجا مرحوم آخون ذکر میکنه. اشاعره میگوین ما نظرمون این است که طلب غیر از اراده است و دلیل ما هم این است که در بعضی از موارد ما ثابت میکنیم اراده نیست ولی طلب هست، و اون مورد اوامر امتحانیه میباشد. میدانیم که مولا گاهی میخواد عبدشو امتحان کنه، میخواد ببینه این بندش حرف شنو هست یا نیست. به عبد و بندش میگه اقتل زیدن، برو زیدو بکش. واقعا کشتن زیدو نمیخواد، اراده واقعی به قتل زید نداره، صرفا یه امر امتحانیست. لذا تا عبدم بلند شد بره میگه بشین دیگه، بسته مثلا من نتیجه گرفتم. اشاعره میگن در اینجا اراده مولا وجود نداره، مولا نمیخواد زید کشته بشه ولی طلب هست. خب گفت مولا اقتل زیدن، پس بنابراین اراده غیر از طلب است. این استدلال اشاره. حالا جواب به ذهن کسی میاد یا نه؟ احسن، بله. دقت کنید مرحوم آخون جواب میدن به دو بیان. بیان اول میفرماین اینجا شما بین طلب حقیقی و طلب انشائی خلق کردی، در این مورد اراده حقیقی مولا نیست، طلب حقیقی هم نیست، مولا واقعا نمیخواد زید کشته بشه، صرفا اینجا طلب انشائی است. لفظ طلب رو اظهار کرده. خب اسم این اراده انشائی هم هست، پس بنابراین در این مثال شما طلب حقیقی نیست، اراده حقیقی هم نیست، طلب انشائی است و اراده انشائی. و سخن ما این است که طلب حقیقی با اراده حقیقی متحده و طلب انشائی با اراده انشائی متحد. اینو شما نتونستید باطل کنید. یک بیان. نه ببینید، در بحث تری روز ما شما هم تشویق نداشتید، گفتیم اراده بر دو قسم است، دو مرحله داره، مثل طلب. تارتن اراده، اراده حقیقی است، یعنی خواست نفسانی. تارتن اراده، اراده انشائی است. اراده انشائی یعنی همون لفظی که انسان میگوید. پس طبق این اصطلاح لفظ هست، گفته اقتل زیدن، به خود این لفظ اقتل زیدن میگیم اراده انشائی. این دقتش. بیان دوم، مرحوم آخون میفرمایند اون چرا شما در دلیلتون ثابت کردید ما کاملا میپذیریم، ولی نتیجه‌ای که از اون دلیل شما گرفتید مدعای شما رو ثابت نمی کنه. شما نتیجه دلیل این شو در امر امتحانی اراده حقیقی نداریم، طلب انشائی داریم و اینا غیر همه. ما همی رو قبول داریم، اراده حقیقی غیر از طلب انشائی است. ولی سخن ما این است که طلب حقیقی هر جا باشه اراده حقیقی هم هست. اینا این همه، طلب حقیقی با اراده حقیقی، طلب انشائی با اراده انشائی، اینا مثل همه، اینا متحدن، اینا یکی هستن. و شما در دلیلتون نتوانستید بین طلب حقیقی و اراده حقیقی تغایر درست کنید، این مطلب رو نتونستید ثابت کنید. پس بنابراین باز مدعای ما ثابت است که طلب و اراده حقیقی با هم یکی هستند و دو مرحله نمی باشند. وقد انقدح بما حققنا، می فرمایند با این توضیحاتی که ما گفتیم روشن می شود ما فی استدلال الاشاعره، اون اشکالی که در استدلال اشاعره است، که استدلال کردن اشاعره بر مغایرت، بر این که طلب غیر از اراده است، استدلال کردن به چه چیز؟ بالامر مع عدم الاراده. گفتن جایی هست مولا امر میکنه ولی اراده نداره، خاص و حقیقی نداره، چنان که در دو صورت اختبار اوامر امتحانی مولا میخواد بنده ای رو خریده، بنده شو میخواد امتحان کنه ببینه حرف شنوی داره یا نه، میگه برو زیدو بکش، ولی قصد نداره ابدا، بلند میشه عبد بره میگه بشین دیگه، مطلب رو گرفتم مثلا قبول کردم. خب اینجا امر و طلب هست اشاعره گفتن، ولی اراده مولا نیست، معلوم میشه طلب غیر از اراده است. و صورت اعتذار بعضی جا هست، مولا یقین داره عبدش عبد خوبی نیست، میخواد عقابش کنه، ولی مردم میگن آقا چرا این عبد عقاب میکنی؟ برای که عذر پیش مردم درست کنه دستوری به عبد میده، عبدم نمیره انجام بده، به مردم میگه حالا ببینید این عبد من اطاعت نمیکنه. این صورت هایی که امر مولا به خاطر عذر تراشیه، مولا واقعا نمیخواد، واقعا آب نمیخواد، ولی به عبدش میگه برو آب بیار، عبدم میگه نمیخوام این کار رو بکنم. خب در این صورت ها اشاعره میگوین امر و طلب هست ولی اراده نیست، معلوم میشه اراده غیر از طلبه. مرحوم آخوند میفرمان با این توضیحات ما قد انقدح ما فی استدلال الاشاعره من الخلل، اون خللی که در استدلال اشاعره است روشن میشود. فانه اون خلل چیه؟ بیان اول، کمالا ارادت حقیقتا فی صورتینه، چنانچه در صورت اختبار و اعتذار حقیقتا اراده‌ای نیست، لا طلب کذالک فیهما، در این دو صورت طلب حقیقی هم نیست. و الذی یکون فیهما، اون چی که در اوامر امتحانیه و عذریه هست، اون چی در این دو هست، انما هو طلب انشائی ایقائی است، اراده انشائی هم است، طلب انشائی هم است، انما هو طلب انشائی ایقائی است، طلبی که به لفظ او رو واقع میکنه، الذی هو اون چنون طلبی که مدلول صیغه امر یا ماده امر است، و این طلب انشائی با اراده انشائی غیریت ندارند، طلب انشائی و اراده انشائی یکی هستند. ولم یکن بینن، و نمی باشد بین و نم مبین در استدلال شما مغایرت طلب انشائی با اراده انشائیه، این که طلب انشائی هم غیر از اراده انشائی باشه نه روشنه نه در استدلال شما بیان شد. پس طلب حقیقی اینجا نیست، اراده حقیقی نیست، طلب انشائی هست، اسم همون طلب انشائی رو ما میذاریم اراده انشائیه. و بالجمله بیان دوم، الذی یتکفله الدلیل، اون که دلیل شما متکفل اوست ما او را قبول داریم، لیس الا، اون که دلیل شما متکفل اوست نمی باشد مگر انفکاک و جدایی و مغایرت بین اراده حقیقیه و طلب انشائی. شما میگید اراده حقیقی غیر از طلب انشائی است، خب این رو ما قبول داریم، لیس الا انفکاک بین اراده حقیقی و اون طلبی که انشا شد به صیغه که مولا گفت اقتل زیدن، بین طلب حقیقی و طلب انشائی مغایرته. اون چنون عرض کنم که اراده حقیقی و طلب انشائی که کاشف از مغایرت، اون انفکاک کاشف از مغایرت این دوست، اراده حقیقی با طلب انشائی با هم انفکاک دارن، جدای از همان، اون چنون جدایی که کاشف از مغایرت این دوست، یعنی اراده حقیقی گاهی نیست ولی طلب انشائی هست، اینا غیر همان. و هو مما لا محیص عن الالتزام به، چاره ای نیست از این که به این مطلب ما هم ملتزمیم، ما هم قبول داریم اراده حقیقی غیر از طلب انشائی است، کما عرفته چنان که شناختی قبلا، ولکنه لا یضر، لکن این نتیجه دلیل شما ضرری به اون مدعای ما نداره، لکن این انفکاک ضرر ندارد به دعوای اتحاد، اصلا اتحاد ما میگیم بین اراده حقیقی و طلب حقیقی است، شما دارید فریاد میزنید نتیجه دلیلتون اینه بین اراده حقیقی و طلب انشائی مغایرته، این ما قبول داریم، لمکان هذه المغایره، به خاطر وجود این مغایرت و انفکاک بین طلب حقیقی و بین طلب انشائی هم، بین طلب حقیقی و طلب انشائی هم مغایرته، تا چه برسه بین اراده حقیقی و طلب انشائی، قطعا بین اینها مغایرته، ما هم قبول داریم، ولی شما ثابت نکردید بین طلب حقیقی و اراده حقیقی مغایرت است. ثم انه اشاره به یک نکته است در ضمن جواب که یه توجیه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تعلق